بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و اللعن علی اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. مقدمتاً یکی دو جمله عرض کنم در تشکر از جوانهایی که در این دوره وانفسا دل به دین سپردند و ایمان و اعتقاد. واقعاً هم ما باید شاکر باشیم و هم خداوند سپاسگزار است و هم اجر این جوانها را در دنیا خواهد داد و هم در آخرت. بسیار مسئله مهمی است در دورانی که جوانها به هر حال دنبال مسائل خودشون هستند، یک عده‌ای دل به دین و ایمان سپرده باشند و اون هم راهی که بسیار صعب العبور است و سخت گذر و گذار. من تشکر میکنم با این همتی که شما دارید و انشاءالله که ثبات قدم و استواری در این راه داشته باشید و بدانید حتما که قول خدای تعالی درست است و به شما پاداش بسیار بزرگی خواهد داد. و اما آیات، این مقدمه رو که عرض کردم بی ارتباط با آیاتی که راجع به انفاق هست و ازش صحبت کردیم نیست، زیرا که بهترین و بالاترین انفاق ها انفاق عمر است که انسان عمرش رو و وقتش رو و زمانش رو در یک راهی عطا بکنه و اگر این عمر و وقت رو انسان در راه دین و اعتلاء دین و اعتلاء انسانیت و اخلاق انسانی و اون چیزهایی رو که انسان رو انسان میکنه و متفاوت با حیوانش میکنه صرف بکنه، قطعا بالاترین انفاق رو کرده. و اون انفاق های دیگری که ماده هست و پول هست و اینها تحت شعاع قرار میگیره، همون هم در واقع در کنار اینه. یعنی شما وقتی که بیایید اینجا از یک کار مادی صرف نظر کردید که اون کار درآمدزاست، اون درآمد رو رها کردید، اعتناء به اون درآمد رو رها کردید، آمدید هم وقت رو دارید میگذارید، هم اون درآمد رو در واقع دارید میدید. وقتی نمیگیرید ندارید دیگه، مثل اینکه دادید. پس اینها خودش خیلی مهمه و جزء انفاق و صدقات محسوب است. و اما قرآن چگونگی انفاق رو تعیین میکنه که حالا که شما دارید این کار رو میکنید، دارید پول میدید، دارید وقت و عمرتون رو صرف میکنید، این دو خصوصیت رو درش مراعات کنه. یه خصوصیتش دو جنبه داره. خصوصیت اول که دو جنبه دارد این است که انفاق شما همراه با منت نهادن و آزار رساندن نباشد. خصوصیت دوم این است که انفاق شما متضمن ریا نباشد، که پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود الریاء و شرک، ریا شرک است. یعنی برای درخ کشیدن مردم و اینکه ما این کار کردیم و ما اینکه این کار میکنیم و ما چنین کمک کردیم و ما وقتمون رو در این راه گذاردیم، اینها اصلا گفتن نداره. یه جایی چرا؟ یه جایی ممکنه تأثیر داشته باشه روی طرف، اون طرف رو هم تشویق بکنه که اون هم این کار بکنه، اونجا باید گفت، ولی اون ریا نیست و نباید هم متضمن ریا باشه. آیه یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، ای کسانی که ایمان آورده اند، اگه بخواید درست ترجمهش بکنید ایمان آورده اند، آمنو این احترام ها، نمیخواد یه دفعه بگه حالا شما ها، ای کسانی که ایمان آوردند تا حالا، شما باطل نکنید صدقات خودتون رو با منت نهادن و آزار رساندن. کلذی ینفق ماله رئاء الناس، این خصوصیت دوم، مثل کسی که مالش را انفاق می کند فقط به این نیت که به رخ مردم بکشد و صاف مستقیم، خیلی دور نریم، بسیاری از این جلسات دینی که تشکیل می شود تحت عنوان پنج شب و ده شب و از این زمانها روزخانی توسط کسانی که پولی دارند و هزینه ای می کنند و اینها، خیلی می توان گفت که روی مسئله برخ کشیدن است که ما روزخانی داریم برای اینکه آثارش رو در اون آدم ها نمی بینیم که این تربیت شده باشه، تربیت دینی شده باشه و از این راه بخواهد هم خودش به کمال برسد و هم مردم را به کمال برساند. با اینکه همینطوری جلسه تشکیل می شود و تمام می شود و اثری از اون دیده نمی شود. شاید بدون تردید بتوان این رو گفت که چون متضمن به رخ کشیدن و ریا هست و ریا هم شرکه، عمل شرکالود نتیجه بخش نیست. این آدم چرا اینطوریه؟ ولا یؤمن بالیوم الاخر، کسی است که به روز قیامت ایمان ندارد. فمثله کمثل صفوان، مثال این آدم مثال یک سنگ سختی است که روش نرم باشه، تراش خورده باشه، سیقل شده باشه، املس باشه، مثل این سنگی که پشت سر شماست، این هم سخته، یعنی آب توش فرو نمیره، هم املس نرمه، اگه روی این خاک بریزید که مثل صفوان علیه تراب که روی اون خاک ریختن، خاک هم روش بند نمیشه. حالا شما دانه بپاشید روی چنین سنگی و روش خاک بریزید، خب چرا میگه باران؟ برای این که کشت گندم و جو و این چیزها معمولا در نقاطی بوده است که با باران، یعنی ما میگویم کشت دیم، با باران آبیاری میشده در مناطق خشک عربستان، جاهایی بوده که اینطوری بوده. از این جد این مثال رو میزنه که شما برید کشت دیمتون رو روی همچه سنگی بکارید، بعد اولین رگبار که میزنه خاک و دانه و همه رو میشوره میبره. چرا میگه سنگ صاف عمله است؟ برای اینکه فکر نکنی ممکنه یه گودالی اونجا باشه توی سنگ که یه دونه توش بمونه، یه کمی خاک هم روش بمونه، اون یکی سبز بشه، اون هم نیست، تمام شسته می شود. اولئک الذین حبطت اعمالهم، اینها کسانی هستن که تمام اعمالشون حبط میشه. این جامعه دین داره، جامعه قرآنی است، چه همه قرآن خوانده میشه، چه همه قرآن چاپ میشه، چه همه جلسات دینی تشکیل میشه، چه همه بر فراز منبر از دین صحبت میکنن و چه همه اثر معکوس داره. یعنی هیچ اثری از دینداری در میان جامعه نیست. که چند تا رو آدم الگو نشون بده، همونطوری که قرآن میگه لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، تا این که شما مسلمان های تابع قرآن الگو باشید. و الگوی شما که باشد پیامبر. ببینید عمل پیامبر را، اخلاق پیامبر را، جهاد پیامبر را، تربیت پیامبر را در اعضاء خانوادش بسیار نکته مهمی است که پیامبر با جرأت بتواند بگوید که من شما را سفارش می کنم به دو چیز گرانبها، کتاب خدا و خاندان خودم. کدام یک از ما اگر پیامبر پیشوای اوست می تواند بگوید که به خانواده من مراجعه بکنید، من خانوادم رو تربیت کردم، به فرزندان من، ذریه من مراجعه بکنید؟ چه کسی می تواند با این جرأت صحبت بکنه؟ وقت رسول خدا الگوی ماست که با این اطمینان یعنی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، خاندان من. از کجا شروع شد؟ از اونجایی که وقتی خدا بهش گفت و انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر یقه خیشان نزدیک خودتو بچسب، اول اونا رو تربیت کن، بعد برو بیرون. تا اینها الگو نشن مردم به حرف تو گوش نمیدن. چرا؟ برای اینکه اگه گر طبیب بودی سر خود دوانه موندی، ولی کم با ادب مثلا صحبت بکنم، سر خود دوانه موندی آقای پیغمبر، تو اگر نتوانی اون وقت یه دفعه مشرکان میبینن که وسط همه شرک ابو طالب ایمان آورده، خدیجه ایمان آورده، علی ایمان آورده، اینها بود که پایگاه شرک رو خورد کرد با اون قدرتی که داشتن. تربیت خانوادگی اساسه. و بعد شکست هایی که پیش آمده برای این بوده. پس این خیلی مهمه که ما میبینیم اینها همه جلسات و اینها آثارش کو چرا اثر نداره. امروز صبح من تصادفاً تلویزیون روشن کردم، آیت الله مکارم شیرازی صحبت میکرد، یه جلسه درسی دارن، همون کانال چهار قرآن پخش میکرد، میگفتن که دیگر قم هم از بین رفته است، دیگه حتی در قم هم جوانهایی دیده شدند که سگ دور میبرند، در قم هم بدحجابی اطراف حرم دیده شده. یعنی چی؟ پس کو اثر اینها همه جلسات قرآن و اینها همه جلسات دعا و اینها همه زیارت و اینها همه کاروان به سوریه بردن و اینها همه عمره بردن و اینها همه حج کردن؟ کو؟ که مرجع شما صداش در بیاد که نیست دیگه دین. یعنی چی؟ یعنی تمام این جلسات روی ریا و خودخواهی و خود نشان دادن بوده، نه برای تربیت، نه برای تربیت، نه اثر نداره. حالا از مصر قاری بیارید، از سوریه قاری بیارید، از عمان قاری بیارید، از آسمان قاری بیارید، جبرئیل رو بیاره قرآن بخونه، عمل نکنید، هیچ اثری ندارد. مطمئن باشید سر سوزنی ثواب ندارد. من صریح بگویم سر سوزن. خدا که دکان باز نکرده، خدا تربیت بکنه، رب مربی تربیت میخواد بکنه. اینه که من میگم در این دنیای وانفسا این جوان ها شما رو من میبینم آمدید به قرآن گوش بدید، خیلی مهمه، خیلی باید شاکر باشن، پدر مادرام شاکر باشن، خانواده ها، دایی ها، عموها، عمه، همه شاکر باشن که جوان ها خیلی جاها میتونستن برن، خیلی جا. اگه بگید زشتن اومدن اینجا، خب الحمدلله میدونم همشون خوشتیپ و خوبم هستن، زشت توشون نیست، مثلا زشت ها اومدن اینجا قشنگ ها مثلا تو پارک را میدن، اینطوری هم نیست، بله، پس این مسئله مهمی است که انفاق را توجه کنیم که در چه راهی خرج می کنیم. قرآن تعیین می کنه، میگه این دو خصوصیت که خصوصیت اول هم دو وجهی است درش نباشه. خب پس مثال سنگی است که بر آن خاک باشد، فاصابه وابلون، پس رگباری بر آن سنگ بزند و بر آن خاک، فترکه سلدا، پس آن را به همان سفتی و سختی که بود رها میکنه، همون سنگ میمونه، سنگ سفت. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، من نمیگم سر سوزنا، ببینید قرآن داره میگه به هیچ وجه به ذره ای از آن دستاوردشان و نتیجه آن نخواهند رسید. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، هر چه که در دست دارد چون با این دو خصوصیت انفاق کرده بی نتیجه بوده. ببینید امر به معروف اگر می خواهیم بکنیم این هاست، یعنی جلوی مالهایی که در این راه هزینه می شود، عمرهایی که در این راه هزینه می شود و می توان گفت که بی نتیجه است، قرآن می گوید تلف شده، از بین رفته، ذره ای به این کسی که این رو در اختیار داشته سود نمی رساند. والله لا یهدی القوم الکافرین، عجب، مگه اینا کافرن؟ یعنی کسی که مالش رو روی ریا خرج بکنه، وقتش رو روی ریا هزینه بکنه، با منت و آزار رساندن این کار رو بکنه، کافره و خدا هدایتش نمی کنه. چرا میگه خدا هدایتش نمی کنه؟ یعنی خدا عمدن او رو گمراه کرده؟ نه، یعنی فکر نکند که او هدایت شده خداوندیست، فکر نکند این جلسه روزخانی برای خدا بوده است، فکر نکند چون این الهی بوده است خدا به او توفیق داده است که به زیارت سوریه برود. خدا این رو هدایت نکرد، این هدایت الهی نیست. اینو میگه، این هدایت الهی نیست، خدا که کافر رو هدایت نمی کن. اینا نشانه کفره. اون وقت کسی که آیات رو بیان بکنه اونطوری که هست، به اون میگن کافره. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فَإِنْ لَمْ يُسِبْهَا وَابِلٌ فَتَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ. گروه دوم رو مثال میزن، کسانی که برای جلب رضای خدا انفاق میکنن، یک گام که برمیداره تمام جوانبش رو میبینه خدا راضیست خوشنوده یا نه. وقت این اول باید اصلا خدا رو بشناسه. ما واقعا باید یه مقداری، مخصوصا جوانها، حال ما که پیر شدیم رفتیم چیزی نفهمیدیم از دنیا و آخرت اینا، شما کوشش بکنید یک معرفت الله که اصلا خدا کیه، چیه، چه کار است، کجاست، آدرسش کجاست. اینقدر ما آدرس حفظ میکنیم، یه آدرس هم از خدا حفظ کنیم، منه یه شماره تلفنی از خدا حفظ کنیم، یه وقتی تماس بگیریم، حالی بپرسیم، بله، تا ببینیم اصلا مرضات الله چیست. خداوندا من میخواهم این کار بکنم، تو خوشنودی؟ جلد اول آدمو که خوندید، زبان تکوینی، با زبان تکوینی میتوانید با خدا صحبت کنید، یعنی لبتونم تکون نخوره، که چه چیز موجب خوشنودی و رضای توست پروردگارا. حالا من 100 گام بروم و به اندازه 1 بند انگشت خلاف رضای خدا حرکت بکنم، چه میشه؟ من اعمال پیشین چه بلایی سرش میاد؟ نه، باید خیلی دقت بکنه. قرآن یه پدیده بسیار بسیار شگفت انگیزی است، خیلی باید روش مطالعه بکنیم و کار بکنیم. و اما آنهایی که هزینه می کنند، هر چیزی ها، میگه اون چیزی که داره، اون چیزی مال، یعنی اون چیزی که در اختیارشه، آقا این کار رو نکن، زبان عرف عامیانه، این کار رو نکن، چرا عمرتو تلف میکنی؟ آقا عمر مال خودمه. میگه مال خودمه، شما هم فضولی نکنیم، نبخش شده بدی مال خودم. میگه مال خودمه، پس هر چیزی که انسان نسبت به آن احساس تعلق و مالکیت میکند، اون رو قرآن میگه مال. فقط پول و اقتصاد و اینها نیستا، اون چیزی که در اختیار و تصاحب اوست، به اراده او جا به جا میشه، به اراده او صرف و هزینه میشه. بله، مگه نمیگن صرف وقت؟ بعد هم میگن صرف پول. و سردوش به خاطر اینه که در اختیاره. پس آنهایی که اموالشان را برای جلب رضا و خوشنودی حق هزینه می کنند و نیز تثبیتن من انفسهم و این که نفس خود را در ایمان پایدار و استوار سازند. ببینید نیت از کجا تا کجا فرق میکنه، یکی رعا الناس، یکی تثبیتن من انفسهم. پس این طرف هم 2 خصوصیت داره، اونجا میگه خرج نکن اونطوری، اینجا میگه اما اونایی که خرج میکنن برای جلب رضای خدا و برای اینکه ایمان در وجود آنها پایدار بشه و تثبیت بشه. پس ظاهرا بدون انفاق اصلا تثبیت ایمان معنا نداره. بدون اینکه انسان از عمر مخصوصا یه مقدار از انفاق پول بیاید بیرون، وقت باید گذاشت برای دین، وقت اون مهمه، وقت بگذاریم، اگر اون هزینه را بکنیم، اونجاست که نشان میدهد که آیا میخواهد ایمان در وجودش تثبیت بشه یا نه. تثبیتا من انفسه، مثل چیه؟ اینم مثال میزنه، که مثل جنت به ربوت، مانند یک باغیست بر فراز تپه، تو یک بلندی. چرا میگه فراز تپه؟ ببینید الان هم شما سبزیهای جنگل را بیشتر از سبزیهای دشت دوست دارید، چون احساس میکنید که سایه آن و صفای آن و طراوت آن بر شما سلطه داره، شما رو به آسمان میکشه، هی نگاه میکنید بالا، کوها پر از درخته، زیبایی جنگل‌های کوهستانی بهتر است از سبزی دشت. وقت یک تک باغ را مثال میزنه، شما در کویر مثلا برید توی صحرای عربستان، اونایی که رفتن مثلا با اتومبیل برید توی این کشورهای خلیج، از عربستان بیایید مثلا مدینه، بیایید برید مثلا به سمت اردن، بیایید در دبی مثلا با اتومبیل برید شارقه، یا بیایید ابوظبی، یا برید عمان. اینجا وقتی این راهی که با اتومبیل برید، بعد این وسط یک بلندی، یه باغ، یه تک باغ، چند سبزی اون گیراست، چه اینها همه خشکی یک باغ. خیلی مثال گیرا و گویاست که انسان فکر نکند که نمیتواند به تنهایی اثرگذار باشه. همین یک باغ در میان آن کبیر سوزان ببینید چه همه تشنه را نجات میده، همه به اونجا پناه میبرن. تو این باغ را نشون بده که از دور پیدا باشه، روی بلندی باشه، تو الگویی بشو در جامعه که از دور همه تو را ببینند، دور تو جمع میشن. انفاق اینطوری باید باشه که مثل جنت به ربوت اصابها وابل، وقتی یه رگبار که برسه بهش تمام این آب را جذب میکنه، آب هدر نمیشه. و اگر رگبار هم نباشد با یک نم نم باران اندکی سرسبزی خودش رو حفظ میکنه. اگر که این انفاق شما مرضات خدا درش باشه، ابتغاء لمرضات الله و تثبیتا من انفسهم باشد، همین دوتا کافیست که این انفاق و هزینه کم شما را به تراوت و سرسبزی و باردهی و میوه‌دهی برساند. فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر رگبار هم به اون نرسد یک نم نم باران کافی است، او رو سبز نگه می‌دارد. اون وقت مثل سیل توی کشورهای اسلامی برای دین پول خرج میشه و هیچ اثری، هیچ سبزی، یک برگ سبز دین شما نمی‌بینید. چرا اینقدر تهاجمه؟ چرا ما نمیتوانیم از دین و از موضع دین به جوانانمون پاسخ بدیم؟ چرا؟ چرا اینقدر گریزان شدن از دین؟ چه چیزی را دیدن که اعتیاد را و فحشا را بر دینداری و ایمان ترجیح دادن؟ چی شد؟ چرا اینطور شد؟ نه توی ایران، همه جا، همه جای کشورهای اسلامی ما باید روش فکر بکنیم. مخصوصا شما جوانهایی که الان اینجا حاضر هستید، بارها ازتون خواستم، از زبان خدا از شما میخوام نه از خودم، کمر همت ببندید. امروز بشریت نیازمند یک ایمان و یک اخلاق دینی صحیح و درسته. همه چیز ما دست خوش فساد و تباهی شده، باید نجات بدیم، راهی هم نداریم. یعنی اگر بگوییم که عقلاء بشریت در طول تاریخ هرچه گفتن تا امروز و اونهایی هم که امروز زنده اند جمع بشوند، عقلهاشون رو سر هم بکنند که یک کتاب راه نما برای نجات بشریت از این مهلکه و گردابی که درش افتاده به وجود بیاورن، قطعا بالاتر از قرآن نیست. مدعی است قرآن، لو اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بسورة من مثله لا یأتوا، نمیتوانند بیارن. ولی قرآن بذارید کنار، برید کوشش بکنید. به هر حال اون راهی است که بشر میخواد، بشر میخواهد با آرامش زندگی بکند، بشر میخواهد بدون جنگ زندگی بکند، بشر میخواهد بدون دزدی و تقلب و حیله بازی زندگی بکند، بشر نمیخواهد زیر سایه استبداد و استکبار و خودخواهی و زورگویی زندگی بکند، بشر میخواهد با آزادی و اختیار تمام زندگی بکند. اینا نیازهاشه، کی میتونه تأمین بکنه؟ باید هم تأمین بشه. انبیا مدعی هم و ما هم به عنوان پیروان انبیا میبینیم جاهایی که به درستی از آنها تبعیت کردیم، نتیجه خوب دیدیم. چه نتیجه بدی دیدیم؟
اگر از این جوانها بپرسید از دین چه نتیجه بدی دیده اند، وقتی تعریف میکنن میبینیم فکر کردن که این مجموعه که مبلغ دین هستن اینا دینند. میگه دین پس چرا این کارو میکنه، دین چرا اون کارو میکنه، دین چرا اینو میگه، دین چرا اونجا میره، حالا تازه بیا برای این ثابت بگو که اینا دین نیستن، اینا هم آدم هست. دین قرآن است و الگوهایی را که قرآن ساخته پیام برست و اطرت او که خودش معرفی میکنه، اونا هم الگو هست. بله خب تا اینجا عادات بعدش انشاءالله در جلسات بعد من برای اینکه تثبیتن من انفسهم بشه و شما هم باز بیشتر با متون معرفتی ما آشنا بشید، یه بخش دیگری رو که قبلا تعیین کردم پیش خودم برای شما میخوانم، از نامه های عین القضاة هست، جلد اول نامه هفتم. ای دوست عزیز، اگر عالم ها بگردی یک تن نیابی که مشکلات را چنین بیان کند. اونم مدعی بود. دریغا قدرش ندانی، دریغا قدرش ندانی، و دریغا که چندین بار نوشتم که به فرمان باشی و قدرش ندانی که به فرمان بودن چه خاصیت دارد. ای دوست، عمل صالح سبب هدایت است و این تطیعو تهتدو، اما عادت نه از طاعت بود، چون به فرمان بود کار او کند، و چون عادت بود آن تو را هیچ ثمری ندهد. پس میدان که چه فرق است. ای دوست عزیز، اگر دین جهودی و ترسایی نبا عادت محض افتاده بودی آن را منسوخ نکردندی. همه شد عادت، خدا نسخش کرد. اما راه همچنان است که به روزگار موسی علیه السلام بود، ولیکن عادت دیگر است، یا عادتهای دیگر، اونا یا عادتهای دیگر، آخرش عادت. و راه موسی و عیسی دیگر، مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میگوید بعثت لرفض العادات، آمدم که عادت ها را در هم بشکنم. که مثل الحمار یحمل اسفارا، آن تورات و انجیل بود که میخواندند به عادت، ولیکن نمی دانستند حمل التورات ثم لم يحملوها. جوان مردا، قرآن نیز اکنون همچنان است که نه تو می دانی و نه آنها که خود را عالم می دانند. هیهات هیهات. حق جل و علا گفت یا داوود لا تسأل عنی عالما اسکره حب الدنیا فیقطعک عن محبتی اولئک قطاع الطریق علی عبادی. وحشتناک اگر ترجمه بکنم. ای داوود، حدیث قدسی است، ای داوود از من مخواه بیامرزم عالمی را که حب دنیا او را مست کرده است. اون وقت باعث می شود که محبت من نسبت به تو هم قطع بشود. اینان راه زنانی هستند که بر سر راه بندگان من قرار گرفتند. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عالمون لم ينفعه الله بعلمه. سخت‌ترین عذاب را در روز قیامت عالمی خواهد داشت که خداوند از علم او سودی به او نرسانده است. اللهم لا تجعلنا منهم. خداوندا ما را از آنان قرار مده. یا من لا یخفا علیه خافیه. ای کسی که هیچ پنهانی بر او پوشیده نماند. فی الارض ولا فی السما. نه در زمین و نه در آسمان. جهد کن، اینا مناسبت با همین آیات داره ها، جهد کن تا پیوسته از مال و جاه تو راحتکی لمستحقن برسد. راحتک یعنی یه چیز جزئی، حداقل یه جزئی بهش برسد. و اگر صاحب دل از تو آسایش یابد آن را عظیم دولتی دان. پیامبر از پیروان خودش به آسایش برسد، این دولته، چه دولت عظیم است. خیلی حرف زدن ها. چرا نگذاشتند به جای آن مزخرفات و لا تائلات این حرفای حسابی به گوش مردم برسه که مردم تربیت بشن. اینا واقعا برن اهل منبر ما اینا رو به منبر بخونن، چه اشکالی داره؟ اینا که برای عین القضات گریه میکنن، میگن شمع آجینش کردن، نمیدونم چه کردن، فلان کردن. خب اقلا بیان ببینن اصلا چی گفته؟ رو هر منبر پنج خطشو بخونه. به سوادشون هم برخورد نمیکنه، اتفاقا سوادشون هم نشون داده میشه که میتونه از روش بخونه. مردم میفهمن با سواده. و هرگز ندانی که آن چیست، آن دولت که آسایش صاحب دل است، ندانی که چیست. ای دوست، من سر مؤمنن فقط سر الله روایت نبوی است و متواترم هست. کسی که مؤمنی را خوشنود کند خدا را خوشنود ساخته است. این نه اندک منقبتی است، فکر نکن که این کمه، نه بزرگه. اکنون آن کن که میتوانی، امروز که توانی میکن که فردا نگویی یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. چه حسرتی که در کنار خدا بودم و چه همه از دست دادم، چه همه از دست دادم. ای فی حقه، فی جنب الله رو یه دفعه معنا میکنه، میگه ای فی حقه، یعنی در حق خدا بود. تو میگویی رب ارجعون و ایشان میگوین اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اونها آرزوی بازگشت به سوی خدا را دارند، اون یک گروه هم، و تو میگویی که خدایا مرا برگردان به روی زمین تا از نو شروع کنم. تفاوت صاحب دل با تو، تو اونجا رسیدی یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله میگویی و رب ارجعون، خدای برمون گردیم تا یه کاری بکنیم. اما اونها میگویند که بله ما در کنار خداییم. اون وقت خدا چی میگه؟ جواب شما میده. وقتی میگید چی رب ارجعون، میگه مگه عمر بهتون ندادیم که پند بگیرید؟ و مگر نظیر برای شما نیامد ترساننده و بیم دهنده؟ پس اکنون بچشید آنچه را که باید بچشید و بدانید که ستمگران را یاوری نیست. وقت ستمگر در ذهن ما کسی است که مثلا به یکی ظلم کرده باشه، مالش رو خورده باشه. قرآن اولین ستمگر رو کسی میداند که به خودش ستم کرده باشه و گام در راه هدایت الهی و پیش به پیش با انبیا نگذاشته باشد. این بزرگترین ستمگره. مالکم من زوال، این تیکه تیکه آیات رو میاره دیگه، در اینجا ماندگاری. سبقت الکلمت و جف القلم و به سعادت و شقاوه. یه کلمه پیش آمد، هدایت از پیش آمد، ولی اگر تو راه شقاوت رو رفتی دیگه مهر خورد، اگر راه سعادت رو رفتی مهر خورد، دیگه تغییر پذیر نیست. لن تجد لسنت الله تبدیلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.